به نام خدا. با سلام خدمت شما دوستان عزیز، به درس دهم از سلسله درس‌های گروه آموزشی بهینه‌یاب خوش آمدید. در درس قبل روش برنامه‌ریزی پویای قطعی را به عنوان یک روش یا رویکرد جدید برای حل مسائل تحقیق عملیات خدمت شما ارائه کردیم. در مسائل برنامه‌ریزی خطی فرض بر این بود که داده‌های مسئله قطعی، روابط محدودیت‌ها و تابع هدف خطی و متغیرها به صورت پیوسته هستند. در صورتی که این سه فرض برقرار نباشند، نمیتوان از روش برنامه‌ریزی خطی استفاده کرد. خیلی از مسائل در طبیعت و در دنیای صنعت و واقعیت وجود دارند که این سه فرض توشون برقرار نیست. در درس قبل به حل مسائلی که فرض خطی بودن محدودیت‌ها و تابع هدف و پیوسته بودن متغیرها توشون برقرار نباشه مورد بررسی قرار گرفت. انشالله تو درس دهم که درس فعلی هست که در خدمت شما هستیم، به حل مسائلی میپردازیم که داده هاشون به صورت غیر قطعی است. مواردی که تو این درس در خدمت شما خواهیم بود، در ابتدا میایم تئوری برنامه‌ریزی پویای احتمالی رو خدمت شما بیان میکنیم و تفاوتش رو با برنامه‌ریزی پویای قطعی بیان میکنیم. برای اینکه مفهوم برنامه‌ریزی پویای احتمالی برای دوستان کاملا واضح و روشن بشه، با حل تمرین‌های مختلف با هم به این نکته میپردازیم که چطور میتوانیم از برنامه‌ریزی پویای احتمالی برای حل مسائلی که داده هاشون به صورت غیر قطعی هستن استفاده کنیم. میپردازیم به تئوری برنامه‌ریزی پویای احتمالی. تنها تفاوت برنامه‌ریزی پویای قطعی با احتمالی در این اسلاید آورده شده. اگر شما در مرحله SN باشین و تصمیم XN رو بگیرید، در برنامه‌ریزی پویای قطعی داشتیم که میتونستین مشخص کنین که با اتخاذ تصمیم XN حالت مرحله بعدتون چه خواهد بود. اما در برنامه‌ریزی پویای احتمالی شما با یک تابع توضیحی میتونین حالت های مرحله N علاوه 1 رو داشته باشین. در اینجا با احتمال P1 به حالت 1 میریم، با P2 به حالت 2 میریم و با احتمال PN به حالت N خواهیم. پس در برنامه‌ریزی پویای احتمالی شما تنها تابع توضیح حالت مرحله رو بعد دارید و اینکه با قطعیت بگین که با اتخاذ تصمیم XN شما به چه حالتی در مرحله N علاوه 1 میرید، این اتفاق در برنامه‌ریزی پویای احتمالی نمیافته و همین نقطه قوتش هست که شما میتونید از این رویکرد برای حل مسائلی که داده هاشون به صورت غیر قطعی هستن استفاده لازم رو ببرید. بسیار خوب، سعی میکنیم با مثالهای مختلف این تفاوت رو خدمت شما بیان میکنیم. یک کارشناس آمار مدعی است که روش برنده شدن در یک سلسله مسابقه را پیدا کرده است. دوستانش این ادعا را باور نمیکنن و با او شرط کلانی بستن که نمیتواند با 3 سکه مسابقه را شروع کرده و در پایان صاحب 5 سکه شد. در هر دور بازی شرکت کننده می تواند با هر تعداد سکه شرکت کند. اگر ببرد به همان اندازه برنده می شود و اگر ببازد همان تعداد سکه ای که شرکت کرده است را از دست می دهد. امکان برنده شدن این کارشناس در دور بازی 2/3 برآورده شده است. با فرضی که چنین برآوردی صحیح باشد، این متخصص آمار در هر دور بازی از یک بازی سه مرحله یا سه دوری با چند سکه باید شرکت کنه. خب مشابه حالت برنامه‌ریزی پویای قطعی باید موارد زیر رو ما مشخص کنیم. تعداد دوره‌های بازی رو برابر با تعداد مرحله و برابر با 3 می‌گیریم. مرحله همون دوره‌های بازی است. متغیر تصمیم گیری XN که تعداد سکه‌هایی است که در آن در هر دور بازی شرکت میکنیم. اینجا XN تعداد سکه هایی است که در مرحله انوم شرکت میکنیم. حالت تعداد سکه هایی که این کارشناس آمار در هر مرحله در اختیار دارد. تا به هدف ما بیشینه کردن احتمال بردن این کارشناسه که شما اگه در مرحله انوم باشین، حالتتون S باشه، یعنی S سکه داشته باشین، XN تا شما شرط بندی کنین در مرحله N علاوه 1 با احتمال 1/3 شما S منهای XN سکه دارید و با احتمال 2/3 S علاوه XN. S علاوه XN در حالتی که برنده شده، S منهای XN در حالتی که بازنده شده. خب مشابه برنامه‌ریزی پویای قطعی میام جدولش رو تشکیل میدم. از مرحله سوم یا دوره سوم شروع میکنیم. اگر این کارشناس سکه باقی نمونده باشه براش در مرحله سوم، بازنده است، چون گفتیم که باید حداقل 5 تا سکه داشته باشه. اگر یه سکه داشته باشه، فرض کن که در این حالت یه سکه داره در مرحله سوم، اگه تو این سکه هم شرکت کنه در مسابقه و برنده بشه، باز دو تا سکه داره که در حال صورت هم بازنده است. اگر دو سکه داشته باشه، باز دو سکه رو شرکت کنه و برنده هم بشه، باز 4 سکه داره، لذا بازنده است. پس اگر 0-1-2 سکه در ابتدای مرحله سوم داشته باشه، در هر صورت بازنده است. خب اگر 3 سکه داشته باشه، فرض کنیم که این کارشناس 3 تا سکه داره، اگر 2 یا 3 تا سکه شرط بندی کنه و برنده بشه، آنگاه حداقل 5 سکه داره که برنده بازی است. فرض کنیم که 2 تا از این 3 تا سکه 2 تاشو شرط بندی میکنه، اگر برنده بشه با احتمال 2/3 5 تا سکه داره، اگر بیش از 2 تا، یعنی 3 تا هم سکه، همون 3 تا سکه رو شرط بندی کنه، برنده بشه، میشه 6 تا سکه که با احتمال 2/3. پس این کارشناس در صورتی که 3 تا سکه در ابتدای مرحله سوم داشته باشه، با احتمال 2/3 بازی رو برده. و این در چه صورت اتفاق میفته؟ اگر بیش از 2 تا شرط بندی کنه، یعنی 2 یا 3 تا. فرض کنیم که 4 تا سکه داشته باشه، در این صورت با تعداد شرط بندی 1 سکه، 2، 3، 4 تا از سکه هاش میتونه برنده مسابقه بشه، چون اگر 1 سکه شرط بندی کنه و برنده بشه، با احتمال 2/3 5 سکه خواهد داشت. اگر 2 سکه شرط بندی کنه، با احتمال 2/3 برنده میشه و 6 سکه و ادامش. پس در این صورت با شرط بندی، اگر کارشناس آمار 4 تا سکه داشته باشه، باید یک یا بیشتر سکه یا یک یا بیش از یک سکه رو در شرط بندی شرکت کنه که با احتمال 2/3 موقع برنده بشه. اگر بیش از 5 سکه داشته باشه، خود 5 و بیش از 5 سکه، بازی رو برده. در چه صورتی بازی رو برده؟ در صورتی که یا اصلا شرط بندی نکنه، تو مسابقه شرکت نکنه، در ابتدای مرحله سوم شرط بندی نمیکنه، تو آخر مرحله سوم 5 تا سکه داره، یا اس منهای 5. فرض کنید که 6 تا سکه داره، اس منهای 5 میشه 1، یه سکه رو شرط بندی میکنه، اگر ببره که میشه 7 تا سکه، اگر ببازه میشه 5 تا سکه، در صورت برنده است. پس در صورتی که بیش از 5 سکه داشته باشه، اگر یا شرط بندی نکنه یا اس منهای 5 تا سکه شرط بندی کنه، قطعا برنده مسابقه خواهد. من بیان این مباحثی که خدمت شما گفتم و اینجا نوشتم که دوستان میتونن مطالعه کنن اگر سوالی داشتن برطرف بشه. خب میرسیم به حالت مرحله دوم. تو مرحله دوم جدول به این صورت پر میشه که من حالا خلاصه محاسبات اینجا به صورت کتبا خدمت شما میگم تا راحت تر پیش بره. ما به صورت ستونی پیش می‌ریم، یعنی فرض می‌کنیم که x2 مساوی با 0 باشه، یعنی که کارشناس در مرحله دوم اصلا شرط بندی نمی‌کنه. اگر سکه‌ای باقی نمونده باشه براش، به این معناست که برای کارشناس سکه‌ای باقی نمونده و لذا احتمال بردنش صفره، چون سکه‌ای نمونده و شرط بندی هم نمی‌کنه. اگر یک سکه باقی مونده باشه و اون سکه هم شرط بندی نکنه، با یک سکه وارد مرحله سوم میشه که در این صورت احتمال بردن صفر. اگر دو تا سکه داشته باشه به همین صورت، شما اگر دو تا سکه داشته باشه شرط بندی نکنید، با دو تا سکه میری مرحله بعد و بازنده خواهید. اگر 3 تا سکه داشته باشه و شرط بندی نکنه تو مرحله دوم، کارشناس میتونه، یعنی با 3 تا سکه میاد مرحله سوم، احتمال بردنش میشه 2 سکه. اینجا هم حالا فرض کنیم که تو مرحله دوم یه دونه شرط بندی کنه، اگر سکه‌ای براش باقی نمونده باشه، یعنی اس مساوی با 0 باشه، اصلا این حالت امکان ناپذیره، پس با خط تیره تو جدول نشون میده. جدول اینجاست، اینجا. اگر یک سکه براش باقی مونده باشه و همون یک سکه هم شرط بندی کنه، اینجا محاسبات من خدمت شما آوردم، یک سکه داره، یک سکه رو شرط بندی میکنه، با احتمال 1/3 بازنده است، یعنی هیچی دیگه سکه براش باقی نمونده، با احتمال 2/3 سکه رو میبره و 2 تا سکه داره. حالا میام اف 3 استار رو نگاه میکنم، اف 3 استار 0 چنده؟ 0. اف 3 استار 2 چنده؟ 0. پس میشه 0 علاوه 0 میشه 0. حالا فرض کنین که 2 تا سکه براش باقی مونده و یک از اون سکه ها رو شرط بندی میکنه. F2 2 1 چی میشه؟ با احتمال 1/3 اون سکه‌ای که شرط بندی کرده از دست میده، یه دونه سکه بیشتر نخواهد داشت. و با احتمال 2/3 سکه رو میبره و 3 تا سکه داره. 2 تا سکه داشت، یکی هم میبره، میشه 3. 1/3 ضرب در F3 استار 1 چنده؟ صفر. علاوه 2/3 ضرب در اف 3 استار 3 چنده؟ 2/3 میشه 4. حالا فرض کنید که 3 تا سکه براش باقی مونده، یه دونهشو شرط بندی میکنه، اف 2 3 1 هست، 1/3 اف 3 استار 2، یعنی اگر ببازه یه سکه رو 2 تا سکه براش باقی مونده، به علاوه 2/3 اف 3 استار 4، 3 سکه داره، یکی هم میبره، میشه 4. اف 3 استار مقدارش 0، اف 3 استار 4 از این جدول مقدارش 2/3 که میشه 4. اگر 4 تا سکه براش باقی مونده باشه و یکی از این سکه ها رو تو شرط بندی استفاده کنه، با احتمال 1/3 اون یه سکه رو از دست میده، در حال حاضر 3 تا سکه خواهد داشت، با احتمال 2/3 یه سکه بهش اضافه میشه، میشه 5، میشه 1/3 ضرب در 2/3 به علاوه 2/3 ضرب در اف 3 استار 5، اینجا 1 میشه 8. سایر محاسبات دیگه این تو این جدول شما به راحتی میتونی برای حالت 3 4 و موارد مختلف محاسبه رو انجام بدید. خب همونجوری که مشاهده میکنه، اینجا ما باید ماکسیموم ها رو بذاریم، ماکسیموم 0 0 ماکسیموم 0 0 0 ماکسیموم 0 و 4 نهم و 4 نهم 4 نهم 1 یا 2 شرط بندی باید بکنه، ماکسیموم این 100 2 سومی که یا هیچی شرط بندی نمیکنه یا 2 سکه یا 3 سکه، ماکسیموم این 100 8 نهمی که 1 سکه باید شرط بندی کنه و ماکسیموم این 100 1 که اصلا نباید شرط بندی. میرسیم به حالت مرحله اول که در این حالت 3 تا سکه داره. من اونجا محاسبات خدمت شما آوردم، 3 تا سکه داره، شرط بندی نمی کنه، یعنی F1 3 و 0 میشه 1/3 شرط بندی نکرده، سکه از دست نمیده، به علاوه 2/3 شرط بندی هم نکرده، سکه از دست نمیده، میشه 1/3 ضرب در F3 چقدر اینجا داره؟ 2/3 1/3 2/3 ضرب در 2/3 2/3 میشه 2/3. حالا اگر یکیشو شرط بندی کنه، 1/3 F2 استاره یکیشو از دست میده، میشه 2 تا سکه، علاوه 2/3 F2 استاره یه سکه بهش اضافه میشه، میشه 4، میشه 1/3 ضرب در 4 نهم F2 استار چقدره؟ 4 نهمه، علاوه 2/3 ضرب در 8 نهم F2 استار 4 میشه 8 نهم، اینجا 8 میشه 20 27. F3 F1 3 و 2 میشه 1/3 F2 استار 1، یعنی 3 تا سکه داشته، 2 تا رو شرط بندی کرده، یکیش باقی مونده وقت چون که در حالتی که باخته، و با احتمال 2/3 دو تا سکه رو میبره، یعنی 5 تا سکه خواهد داشت. F2 استار 1 مقدارش 0، F2 استار 5 مقدارش 1، میشه 2/3. 3 تا سکه داره F1 3 و 3، 3 تا سکه داره، 3 تاشو شرط بندی میکنه. با احتمال 1/3 هر سه تا رو از دست میده، سکه ای نخواهد داشت. با احتمال 2/3 هر سه تا رو میبره و 6 تا سکه داره که میشه 2/3 ضرب 1. خب این محاسبات رو تو این جدول آوردیم. ماکسیموم این سطح حالت 20-27 همه که در این حالت x1 استار برابر با 1 خواهد بود. حالا سیاست بهینه رو ما برای تصمیم گیری چطور میتونیم به دست بیاریم؟ به این صورت که x1 استار شد 1. حالا اگر ببرد 3 تا سکه داشته، در این حالت 4 تا سکه خواهد داشت. میایم توی مرحله 2. S اگه 4 باشه چه کار باید بکنه؟ باید یه دونه شرط بندی کنه. همینجا X2 استار 1 یه دونه شرط بندی کنه. حالا اگر ببره 5 تا سکه خواهد داشت. اینجا 4 تا سکه بود دیگه. یه دونهشو شرط بندی میکنه. اگر ببره 5 تا سکه خواهد داشت. میایم S اگه 5 باشه توی مرحله 3 5 باشه اصلا 0 میشه سکایی که باید شرط بندی کنه. x استار میشه 0. اگر ببازد در این مرحله 3 تا سکه داره که باید 2 یا 3 تا دو تاشو در واقع 2 یا 3 تاشو شرط بندی کنه. اگر 3 تا باقی مونده باشه 2 یا 3 تاشو باید شرط بندی کنه. حالا میایم این حالت. اگر ببازد در این صورت 2 تا سکه بیشتر نخواهد داره. S اگه مساوی با 2 بشه متغیر جواب تصمیم ما چقدره؟ میشه 4/9. یه دونه سکه یا دو تا سکه باید شرط بندی کنه. خب حالا شما فرض کنید یک یا دو سکه. اگر یک یا دو سکه رو ببرد، اگر یه سکه رو شرط بندی کرده باشه تعداد سکه هاش میشه 3 تا. میبینیم در مرحله سوم اگه 3 تا داشته باشیم چند تا باید شرط بندی کنیم؟ 2 یا بیشتر که همون میشه 3 تا. اگر 2 تا شرط بندی کنه تعداد سکه هاش و برنده بشه تعداد سکه هاش میشه 4، که شما کافیه بریم توی مرحله سوم ببینید S 4 بود، 1 یا بیشتر، یعنی 1 2 3 4. اگرم ببازد اینجا دو تا سکه داشته، یک یا دو سکه ببازد در این صورت اسش میشه یا 1 یا 0 که در این صورت بازنده خواهد بود بر اساس جدول انموسالیوس. بسیار خوب، مشاهده کردیم که چطور ما یک مسئله با داده‌های احتمالی رو میتونیم حل کنیم. اگر کارشناس ما این سیاست رو پیش رو بگیره با احتمال 20-27 برنده کار خواهد شد. مثال دیگه ای با هم حل میکنیم. یک بازیکن قرار است 3 دفعه بازی کنه و در هر دفعه او میتواند هر مبلغ بین 0 تا میزان موجودی رو برنده بشه. به همین ترتیب در صورت باخت پولی که شرط بندی کرده رو از دست میده. در ابتدای بازی 75 دلار دارد و هدف وی این است که در پایان بازی دقیقاً 100 دلار داشته باشد. یعنی اگه 101 دلار داشته باشه بازنده است، اگه 99 دلار داشته باشه هم بازنده است. سیاست بهینه شرط بندی چگونه باید باشد تا احتمالاً تا احتمال اینکه دقیقاً 100 دلار در پایان بازی داشته باشد رو حداکثر کنه. متغیر SN میزان موجودی حالت در نظر میگیریم که و مقدار xn و مقداری که توی اون مرحله باید شرط بندیم. از مرحله سوم شروع میکنیم، یعنی دوره سوم. اگر s بین 0 و 50 باشه اگر در این صورت اگر همه پولش رو شرط بندی کنه، مقدار پولش کمتر از 100 خواهد بود، لذا بازنده است. در صورتی که اسه بین 50 تا 100 باشه، اگر این کارشناس هر مقداری غیر از 100 منهای اسه شرط بندی کنه، بازنده است. اگر 100 منهای اسه شرط بندی کرد و برنده بود، موجودش میشه اسه به علاوه 100 منهای اسه که میشه 100، و در این صورت برنده خواهد. اگر موجودیش دقیقا برابر با 100 باشه، در صورتی که هر مقداری مثبت شرط بندی کنه، چه ببره چه ببازه، موجودیش دیا 100 نخواهد بود. اگر ببره بیشتر از 100 بشه، اگر ببازه کمتر از 100. در صورت این که هیچ شرط بندی نکنه، حتما برنده بازی خواهد بود، چون 100 دلار داره، هیچ هم شرط بندی نمی کنه، پس تو مسابقه شرکت نمی کنه، پس همون پولش بدون تغییر باقی خواهد بود. اگر موجودیش بیش از 100 دلار باشه، مازاد پولش از 100 دلار شرط بندی کنه، در صورتی که به بازه که احتمالش نیم هست، اون مازاد پول از دست میده و پولش دقیقاً برابر با 100 دلار میشه. در غیر این صورت هر نوع شرط بندی دیگه انجام میده بازنده است، چون پولش 100 دلار نخواهد. من خلاصه محاسبات اینجا آوردم خدمت شما که مقدار شرط بندی و احتمال هر کدوم اینجا آوردیم که تو مراحل دوم اول و دوم ازش استفاده خواهیم کرد. میایم به مرحله دوم. تو مرحله دوم محاسباتمون یکم بیشتره. من در واقع خلاصه محاسبات رو در واقع تو این دو تا اسلاید آوردم که مقدارشون چی میشه، ولی در واقع توی این اسلاید سعی میکنم تمامی جزئیات محاسبات خدمت شما بیارم که شما بدونید که توی این جدول و اعدادش رو به چه صورت پر کردیم. اول از همه S2 رو بین 0 تا 25 در نظر میگیریم. اگر S2 بین 0 و 25 باشه، خب در صورتی که شرط بندی ما بین 0 تا 50 باشه، 0 تا 50 منهای S2 اگر ببره، موجودش میشه S2 به علاوه X2 که کمتر از 50 خواهد بود. چرا؟ شما این عبارت رو با S2 جمع بکنید، میشه X2 به علاوه S2 کوچکتر از 50 منهای S2 به علاوه S2، پس مقدارش کمتر از 50 میشه. اگر بازنده هم باشه که قطعا مقدار پولش کمتر از 50 میشه، پس در هر صورت در این حالت بازنده است. اگر X2 بین 50 منهای S2 و S2 باشه، اگر برنده بازی باشه، S2 به علاوه X2 تا پول داره که S2 به علاوه X2 بین 50 و 2S. چرا؟ شما کافیه این عبارت رو به علاوه S2 بکنید، این میشه 50 منهای S2 به علاوه S2، X2 به علاوه S2، S2 به علاوه S2 میشه. ما میدونیم که S2 کمتر از 100، پس 2S2 کمتر از S2 کمتر از 50، 2S2 کمتر از 100 خواهد بود و مقدار پول ما در صورت برد بین 50 و 100 خواهد بود. احتمال این حالت نیمه. شما پولتون در مرحله سوم بین 50 و 100، در این صورت احتمال بردتون نیمه، پس اینجا میشه نیمه ضرب در نیم، این میشه احتمال بردن، این میشه احتمالی که از مرحله انسه میاد. خب فرض کنید که بازنده بازی باشید، برای اینکه بتونین S2 منهای X2 رو مقدارش رو به دست بیارین که به چه صورت حساب میشه، شما کافیه این عبارت رو ضرب در منفی بکنید، میشه S2 منهای 50 بزرگتر مساوی منفی X2 بزرگتر اکید از منفی S2. بعد دو طرف رو با یه دونه S2 جمع بکنید، میشه 2S2 منهای 50 بزرگتر مساوی S2 منهای X2 بزرگتر اکید از 0 که اینجا میشه. چون S2 کوچکتر از 50 است، 2S2 کوچکتر از 100 میشه، 2S2 منهای 50 کوچکتر از 50 میشه. در صورتی که به بازی مقدار پول ما بین 0 و 50 هست. اگر تو مرحله بعد پول ما بین 0 و 50 بشه احتمال برد ما 0، پس میشه نیم ضرب در 0. میام حالت بعدی جدول ببینیم. این حالت دوستان، این حالت من دیگه خدمت شما توضیح ندادم چون خیلی واضحه. اگر پول شما کمتر از 25 باشه، اگر همش هم شرط بندی کنید شما بازنده خواهید بود، چون پول شما کمتر از 50 خواهید و قطعا بازنده خواهید بود. حالا فرض کنید که پول ما برابر با S2 باشه، ابتدای مرحله دوم پول ما برابر با S2 باشه. اینجا دو حالت اتفاق میفته. اگر مقدار شرط بندی ما بین میتونه 0 باشه و کمتر اکید از 50 باشه، اگر ما برنده بازی بشیم موجودی ما S2 به علاوه X2 که شما کافیه این عبارت رو به علاوه S2 کنید، میشه چون S2 برابر با 50 S2 به علاوه X2 بین 50 و 100 میشه، بین 50 و 100 احتمال این برد ما نیمه، موجودی ما بین 50 و 100 که از این جدول ما میدونیم که احتمالش میشه نیمه، میشه نیمه ضرب در نیمه. اگر بازنده بازی ما باشیم S2 منهای X2 ما پول خواهیم داشت. شما کافیه این عبارت رو ضرب در یه منفی یک بکنید، میشه 0 بزرگتر مساویه منفی X2 بزرگتر اکید از منفی 50. بعد با یه دونه S2 جمع بکنید، S2 منه X2 بین 0 و 50 خواهد بود، احتمال باخت ما نیمه. اگر شما تو مرحله سوم بین 0 و 50 پول داشته باشید 0 میشه، درسته؟ مجموع این دوتا میشه 25 صدم. اگر S2 برابر با 50 باشه، مقدار پول ما هم برابر، شرط بندیمون هم برابر با 50 باشه، اگه برنده بازی بشیم $100 داریم که در این صورت با احتمال 50% بردیم، یعنی با احتمال نیم بردیم. ضرب در ابتدای مرحله سوم اگه شما $100 داشته باشید شما قطعا برنده اید، میشه نیم ضرب در 1. و اگر شما ببازین پولی نخواهید داشت و قطعا بازنده اید که مجموع این دو حالت میشه نیم. میریم سراغ این سطر. اگر S2 بین 50 و 75 باشه و میزان شرط بندی شما بین 0 و S2 منهای 50 باشه، در صورتی که شما برنده بشید موجودی شما S2 به علاوه X2 خب شما کافی برای این که بتونید محدوده S2 به علاوه X2 رو به دست بیارین کافیه این دوتا نامساوی رو با هم جمع کنید، یعنی 50 رو با 0 جمع کنین، 75 رو با S2 منهای 50. محدوده شما بین 50 و 25 بعدوی S2 میشه. چون S2 هم کمتر از 75، پس 25 بعدوی S2 کمتر از 100 میشه. در صورتی که شما S2 بعدوی X2 تون بین 50 و 100 باشه، شما با احتمال نیم برنده بودین، ضرب در نیم. در حالت سوم اگه شما بین 50 و 100 داشته باشید، نیم تا برنده. اگر شما بازنده باشید، موجودی شما S2 منهای X2. با توجه به این رابطه شما دارین که X2 کوچکتر از S2 منهای 50 است، پس کافیه X2 رو بیارین این طرف، 50 رو بیارین این طرف، S2 منهای X2 بزرگتر از 50 میشه. شما با احتمال نیم برنده میشید، بازنده میشید، و اگر موجودی شما بیش از 50 باشه، شما نیم برنده میشید، میشه نیم ضرب در نیم. مجموع نیم ضرب در نیم به علاوه نیم ضرب در نیم میشه نیم. فرض کنید که S2 بین 50 و 75، X2 هم هست S2 منهای 50. اگر شما برنده مسابقه بشید، X2 به علاوه S2 به چه صورت به دست میاد؟ این حالت رو داریم بررسی میکنیم. اگر شما برنده بشید، موجودتون S2 به علاوه X2. خب این چجوری به دست میاد؟ شما کافیه این عبارت رو به علاوه یه دونه S2 بکنید، پس X2 به علاوه S2 برابر میشه 2S2 منهای 50. چون S2 همیشه بزرگتر از 50، 2S2 منهای 50 همیشه بزرگتر از 50 خواهد. شما با احتمال نیم برنده اید و اگر موجودتون در مرحله سوم بیش از 50 باشه، شما احتمالا نیم برنده خواهید. اگر شما بازنده بشید، S2 منهای X2 میشه 50. از این رابطه ما داریم، شما کافی X2 رو ببرید این طرف، 50 ببرید این طرف، شما دقیقا 50 خواهید داشت. و با توجه به این رابطه نیم ضرب در نیم که مجموعش میشه 2 تا 25، صدا با هم میشه. میریم سراغ حالت بعدی. شما بین 50 و 75 پول دارین، میزان شرط بندیتون بین S2 منهای 50 و 100 منهای S2 خواهد. اگه شما برنده بشید، موجودتون S2 به علاوه X2. خب شما کافیه برای به دست آوردن محدودیت S2 به علاوه X2، محدوده مجازش، این دوتا عبارت رو با هم جمع کنید. 50 به علاوه S2 منهای 50 میشه S2. 75 به علاوه 100 منهای S2 میشه 175 منهای X2. از طرفی چون S2 کوچکتر از 50 هست، S2 به علاوه S2 به علاوه X2 بیش از 50 هست، با توجه به این رابطه ما شما با احتمال نیم برنده ای و با احتمال نیم توی مرحله سوم شما برنده خواهید. اگر شما بازنده بشید، S2 منه X2 پول خواهید داشت و شما با استفاده از این رابطه به دست میارین که S2 منه X2 تون کمتر از 50 است. شما کافی X2 رو بیارین این طرف، 50 ببرین اون طرف، و نیم شما بازنده میشید. و اگر 50 تا کمتر پول داشته باشی در مرحله بعد صفر بازنده خواهید. بعد میشه 25 صدام و علاوه صفر میشه 25 صدام. اگر موجودی شما بین 50 و 75 باشه و شرط بندی شما 100 منهای S2 باشه، اگر برنده بشید X2 به علاوه S2 پول خواهید داشت که برابر با 100 خواهد بود. شما کافی S2 رو ببرید این طرف، احتمال برد شما نیم ضرب در یک خواهد بود. نیم احتمال برد، یک هم که چون دقیقا 100 تا دارید از این حالت به دست میاد که F3 استار شما یک. اگر بازنده باشید یکم محاسبات شما پیچیده تر خواهد بود. شما باید S2 منهای X2 رو به دست بیارید. چطور میتونید S2 منهای X2 رو به دست بیارید؟ شما از این رابطه دارید که S2 منهای 100 میشه منفی X2. شما کافی نظر دارید منفی بود. پس شد S2 منهای 100 برابر با منفی X2. دو طرف رو با یه S2 جمع میکنید، میشه S2 منهای X2 مساویس با 2S2 منهای 100. خب ما حد پایین S2 رو داریم، حد بالای S2 هم داریم، شد 2S2 منهای 100. S2 حد پایینش 50، پس میشه 2 ضرب در 50 منهای 100 میشه 0. که اینجا صفر خواهد بود، ما اینجا صفر رو نذاشتم، ببخشید اینجاست، میشه 2 ضرب در 50 منهای 100 که صفر خواهد بود. 2 S2 منهای 100 اگر S2 کوچکتر از 75 باشه میشه 2 ضرب در 75 منهای 100 میشه 50. پس S2 منهای X2 بین 0 و 50 خواهد بود، با احتمال نیم بازنده میشه و چون مقدار موجودیش بین 0 و 50 هست با مقدار تو مرحله سوم 0 میشه. اگر موجودی ما بین 50 و 75 باشه و شرط بندی مود بین 100 منهای S2 و S2 باشه، در صورتی که برنده بشیم X2 به علاوه S2 میشه 100. شما کافی S2 رو بیارید این طرف، بزرگتر از 100. از اینجا داریم که احتمال برد شما نیمه، میشه نیم ضرب در نیم، نیم تا برنده میشید، این نیم مربوط به مرحله سوم. اگر شما بازنده بشید چطور میتونیم S2 منهای X2 رو محدودش رو به دست بیاریم؟ ما از اینجا داریم که S2 بین 50 و 75، این عبارت رو ضرب در یه منفی میکنید، منفی S2 کوچکتر مساوی منفی X2 کوچکتر مساوی S2 منهای 100 میشه. بعد این دوتا این عبارتی که ضرب در منفی شد و با این اگر جمع بکنید، S2 شما S2 منهای X2 شما بین 50 منهای S2 و 25 S2 منهای 25 میشه. از طرفی چون S2 کوچکتر از 75، 75 منهای 25 کمتر از 50 میشه. این محاسبات شما، حالا من به صورت شفاهان خدمت شما گفتم، شما به راحتی میتونید انجام بدید. پس کافیه فقط این عبارت رو ضرب در منفی یک بکنید، با این جمع بکنید، این عبارت به دست میاد. وقتی موجودی شما کمتر از 50 شما بازنده میشه و با احتمال نیم هم شما بازنده اید توی مرحله. مجموع این دوتا میشه 0 و 25. خلاصه محاسبات من اینجا آوردم. من برای سایر محاسبات دیگه در واقع اینجا جزئیات محاسباتشو نیاوردم، من فقط برای این صد، این صد، این صد و این صد آوردم. برای سایر صدها هم شما به طور مشابه میتونید محاسباتتون رو انجام بدین و سیاست بهینه رو به دست بیارید. برای اینکه کوتاه بشه من دیگه خلاصه کردم. حالا میریم سراغ مرحله اول. تو مرحله اول شما 75 تا دلار پول دارید. شما 75. اگر 75 تا داشته باشین شرط بندی، اگر نکنید یعنی ما x1 رو میتونیم از مقدار 0 تا 75 تغییر بدیم. از خود 75 از خود 0 شروع میکنید. شما 75 تا پول دارید، شرط بندی نمیکنید تو مرحله اول. شما تو مرحله دوم، ابتدای مرحله دوم 75 تا پول دارید که احتمال بردتون 75 صدام میشه. بله 75 رو پول دارین، میزان شرط بندیتون بین 0 و 25. اگر برنده بشید x1 به علاوه s1 پول دارید که با توجه به این رابطه شما کافیه x1 رو به علاوه s1 کنید، اینکه 75 میشه بین 75 و 100. اگر موجودی شما در مرحله دوم بین 75 و 100 باشه، شما با احتمال 75 صدام پیروزید. با احتمال نیم هم اینجا پیروزید، میشه 38. اگر شما بازنده بشین S1 منهای X1 بین 50 و 75، خیلی راحت، شما کافی اینو ضرب در یه منفی 1 بکنید، میشه منفی 25 کوچکتر از منفی X1 کوچکتر از 0. با S1 برابر با 75 جمع بکنید، این عبارت به دست میاد. موجودی شما بین 50 و 75، میایم اینجا 50 و 75 پیدا میکنید، تصمیم بهینه شما مقدارش نیمه، میشه نیم ضرب در نیم، میشه 1/4. این دوتا با هم جمع بشه میشه 5/8. اگر مقدار پول شما 75 باشه تو این مرحله که هست، موجودی شما 75، 25 رو شرط بندی کنین، اگر برنده بشین موجودی شما 100 که نیم ضرب در 1 خواهد بود. اگر شما 100 داشته باشین 1 میشه احتمالتون. اگر بازنده بشین موجودی شما 50، در صورتی که موجودی شما 50 بشه شما نیم برنده خواهید شد، میشه نیم ضرب در نیم، میشه 1/4. نیم علاوه 1/4 میشه 75. شما تو مرحله اول 75 رو دادید، میزان شرط بندیتون بین 25 و 50، خود 50 هم هست. در صورتی که برنده بشین S1 علاوه X1 موجودی شما خواهد بود، شما کافیه که X1 رو با S1 جمع کنید، میشه 100 و 125 محدوده S1 علاوه X1. احتمال برد شما نیمه، در صورتی که موجودی شما بیش از 100 باشه شما 75% پیروزید. در صورتی که ببازین S1 منه X1، شما کافی این عبارت ضرب در منفی 1 بکنید، منفی 50 کوچکتر از منفی X1 کوچکتر از منفی 25، با S1 جمع بکنید، محدوده شما میشه بین 25 و 50. اگر شما بین 25 و 50 داشته باشید با به احتمال 25% پیروزید، میشه منهای نیم ضرب در 25% که مقدار جمع این دوتا میشه نیم. شما 75 تا دارید، شرط بندیتون بین 50 و 75. اگر پیروز بشین S1 به علاوه X1 شما بین 120 و بزرگتر از 120 میشه، شما کافیه که اینو با 120 جمع کنین، اینو با 75، اینو با 75، اینو با 75، میشه 125. S1 به علاوه X1 شما بزرگتر از 125، از اینجا داریم که اگه S مرحله بعد شما بیش از 100 باشه شما به احتمال 75% پیروزی. اگه شما بازنده بشید شما کافیه که اینو ضرب در 1 منفی بکنید، با 75 جمع بکنید که S1 من X1 بینشون بین 0 و 25 میشه، و اگر شما بین 0 و 25 داشته باشید بازنده میشید، مقدارتون 0 میشه، نیم ضرب در 0 که مجموع اینا میشه 38. خلاصه محاسبات من اینجا آوردم خدمت شما. تصمیم بهینه شما به این صورت میشه که اگر S1 مساوی با 75 بشه، ماکسیموم این حالت کجا اتفاق میفته؟ 75 صدام. یا شرط بندی نکن یا 25 دلار شرط بندی. با توجه به موارد بالا سیاست تصمیم گیری این آقا به این صورت میشه که در مرحله اول اگر دو تا جواب داریم، یا X1 * 0 یا X1 * 25، اگر 0 باشه شما 75 تا دارین، شرط بندی هم نمی کنید، موجودی شما اینجا 75. تو مرحله دوم اگر موجودی شما 75 باشه، تصمیم شما مقدار شرط بندی که میکنی با استفاده از جدول مرحله دوم میشه 25. اگر شما بازنده بشید 75 بنه 25 میشه 50. اگر در مرحله سوم نگاه کنید و اس شما 50 باشه، شما باید 50 تا شرط بندی کنید. اگر برنده بشید موجودی شما میشه 100. 75 رو داشتید 25 رو بردید میشه 100. که اگر شما جدول مساوی 3 رو نگاه کنید، شرط بندی شما باید برابر با 0 بشه. فرض کنید اینجا برنده بشید، موجودی شما 75 خواهد بود، همون قبلی است. شما اگر x2 تون 25 باشه، اگر بازنده بشید 75 منه 25 50 تا دادید، جدول مرحله 3 رو نگاه میکنید میشه 50 تا شرط بندی. اگر برنده بشید 100 تا دارید و جدول مرحله 3 رو نگاه کنید 0 تا شرط بندی میخواد. فرض کنید که x1 مقدار شرط بندی در مرحله اول 25 تاست. در صورتی که بازنده بشین 75 منهای 25 50 تا دادید، جدول مرحله 2 رو نگاه میکنید میگه که 50 تا رو باید شرط بندی کنه. اگر بازنده بشه هیچی پول نداره که قطعا دیگه شرط بندی نمیتونه کنه. اگر برنده بشه 100 میشه و شرط بندی دیگه لازم نیست چون برنده بازیه. اگر برنده بشه این آقا 75 تا داشت، 25 تاش هم برنده شده میشه 100. هفتاد و پنج تا اینجا داشته، 25 تا شرط بندی کرده شده 100. و اگر شما جدول مرحله 2 رو نگاه کنید، اگر 100 تا داشته باشی نیاز به شرط بندی ندونید. در هر صورت در مرحله بعد شما 100 تا خواهید داشت و دیگه نیازی هم به شرط بندی نخواهد. پس این جدول سیاست تصمیم گیری این آقاست برای اینکه دقیقاً مقدار 100 دلار در پایان این سه مرحله داشته باشه، در صورتی که با مقدار 75 دلار کارش رو شروع کنه. بسیار خوب دوستان عزیز، خیلی متشکر که به درس دهم از سلسله درس‌های آموزش تحقیق در عملیات توسط گروه آموزشی بهینه‌یاب گوش دادید. امیدوارم که این درس مورد نظر شما قرار گرفته باشه و سوالایی که در ذهن شما به وجود اومده باشه برطرف شده باشه. دوستانی که سوال دارن، نکته مبهمی در این خصوص تو ذهنشونه، میتونن به وبسایت ما مراجعه کنن. در وبسایت ما در بخش تماس با ما میتونن سوالشون رو مطرح کنن، کارشناسای ما در اسرع وقت پاسخشون رو خواهند داد. همچنین میتونن از طریق ایمیل هم با ما در تماس باشن به نشانی behinegab@gmail.com، کارشناسای ما در اسرع وقت پاسخشون رو خواهند داد. من توصیه میکنم که دوستان حتما وبسایت ما رو بازدید کنن. در وبسایت ما تم درس‌های مختلفی شامل ویدیوی آموزشی، فایل پاورپوینت، جزوه آموزشی و فایل صوتیش رو در اختیار شما قرار می‌گذاشتیم. در مورد مباحث مختلف تحقیق در عملیات میتونن اونا دوستان تهیه کنن. اگه مورد خاصی هست به ما انتقال بدن، ما اون درس مورد نظر رو برای شما تهیه می‌کنیم، در وبسایت قرار میدیم. در بخش کتابخونه ما کتاب‌های الکترونیکی تهیه شده توسط گروه بهینه‌یاب داریم که دوستان میتونن مراجعه کنن، تهیه کنن. همچنین ما کتاب‌های مرجعی که مورد نیاز دانشجویان و محققان هست در اختیارتون قرار گذاشتیم. خلاصه‌ای از اون کتاب‌ها هست، میتونن مقدمه‌شو مطالعه کنن، فهرست مطالب رو میتونن مطالعه کنن. اگر مد نظرشون بود اونا رو میتونن از وبسایت ما تهیه کنن. خیلی متشکرم که به درس دهم از سلسله درس‌های گروه آموزشی بهینه‌یاب گوش دادین. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.